میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
به شدت ماندگار در تاریخ سینما. به هر حال صحنه ابتدای حرامزاده های لعنتی سرشار از این اشارات تصویری و شنیداری است.
این شیرم داستان داره
شیر در تاریخ سینما.
اون لیوان شیری که توی
پرتغال کوکی
استنلی کوبریک هست و توی نو کانتری فور اولد من هست که
تو لئون وجود داره.
لئون هست. این شیر خیلی موقع جای چه میدونم مشروبات الکلی یا قهوه یا
و نقش بستن دختری که در صحنه ابتدایی از دست یک نازیست گریخته و بر میگرده روی پرده سینما انتقامش رو میگیره خودش یک جهانبینی بسیار مهمه. میرسیم به فیلم جانگو آنچیند، جانگو رها از بند رها شده، که بعد از اون یه فیلم دو فیلم تارنتینو ساخته، هیتفول ایت و بعدم
وانس اپان تایم این هالیوود.
جانگو رها از بند حتما یکی از سه تا فیلم محبوب زندگی من و من به معنی واقعی کلمه شیفته این فیلم هم. بیش از 5 بار دیدمش و خب پایان نامه کارشناسی ارشدم هم بخش مهمیش مربوط می شده به فیلم جانگو. به نظرم از هر جهت فیلم ستودنی جانگو رها از بند، از حیث سینمایی خب در اوج، فیلمنامه بی نظیر، شخصیت پردازی ها درجه یک، قصه فوق العاده پر حادثه تو در تو و قصه ای که تماشاگر رو دخیل میکنه با توی فیلم و با خودش میکشونه. از لحاظ بصری بی نظیر، میزانسن ها غالبا حرف دارن، جای دوربین غالبا حرف داره، یعنی دوربین پویاست به شدت، که حالا سعی میکنم تا جایی که حوصله بکنیم توی این اپیزود حرف بزنیم در موردش. و فراتر از سینما، اصلا به نظرم فقط یه فیلم نیست جانگو. جانگو یک بازنمایی یک فلسفه است. جانگو بازنمایی یک انسانیت عمیقه که از قضا داره با خشونت بیان میشه و اینجا دقیقاً دیگه جاییه که بخوایم یا نخوایم به نظر میرسه باید بپذیریم که خشونت همیشه چیز بدی نیست. خشونت خیلی وقتا انسانیت سازه. قبل از اینکه وارد فیلم بشم یه چیزی رو میخوام تاکید بکنم. اساساً انتقام در تاریخ عدالت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی فلسفه و فلسفه حقوق، البته که خب از ارسطو کش اومده و رسیده حالا به شقوق مختلف، رسیده الان مثلا عدالت اجتماعی هم داره مطرح میشه. عدالت به عنوان یک مفهوم کلیدی در فلسفه ارتباط بسیار تنگاتنگی با انتقام داشته، همیشه، چه در کهن‌ترین معنا و برداشتش، چه در مدرن‌ترینش.
چشم در برابر چشم.
پس موقعی که از قصاص حرف میزنی مهم نیست که من چقدر به قواعد اسلام پایبندم، تو چقدر پایبندی، باید منصف باشیم. انتقام یک مفهوم کلیدی است در تاریخ نگاری عدالت، بنابراین چشم در برابر چشم و بحث قصاص یک تبلوری است از این سیر فلسفی. اینو داشته باشیم. پس انتقام رو بله میشه یک نگاه روشنفکرانه داشت که انتقام چیز بدی است، به جاش اگر بحث بشه من تمام قد از انتقام دفاع میکنم. اونهایی که با انتقام مشکل دارن بله نیت بسیار خوبی دارن، اما یکم از مفهوم عدالت ناآگاهن. و این که گفته میشه مثلا توی سینمای ایران یه فیلمی داریم به نام لانتوری ساخته رضا دور میشه، که خب موقعی که نگاه میکنیم روی کرد رضا دور میشیان رو به یک فاجعه انسانی در ایران امروز، به نظر من ننگامیزترین اتفاقی که تا الان ایران ما باهاش درگیر بوده حتما اتفاق اسید پاشی. یعنی نمیدونم چجوری باید توضیح اصلا حرف بزنم در موردش، یعنی حرف زدن در موردش رقت برانگیزه واقعا. نمیدونم انسان به کجا میرسه که تصمیم میگیره همچون کاری رو بکنه. وقتی روی کرده کسی مثل رضا دورمیشیان رو در کنار روی کرده یکی مثل کوئنتین تارانتینو قرار میدین در جانگو، که به هر حال هر دو یک اتفاق ضد انسانیست، جانگو داره به بردهداری میپردازه، لانتوری داره به اسید پاشی میپردازه، هر دو اتفاقات ضد انسانی رو دارن تصویر میکشن. تفاوت این دو روی کرد نشون میده که کنشگری یعنی چی. تفاوت این دو روی کرد نشون میده که چرا یه فیلمی میشه جانگو، یه فیلمی میشه لانتوری، یکی میشه دورمیشیان، یکی میشه تارنتینو. بله کاری به تبحر سینمایی ندارم، اونو بذاریم کنار، من تو بحث جهانبینی دارم حرف میزنم. پس این از این صحنه ابتدایی فیلم. حالا یکم سینمایی طرف بزنیم. خب توی یک وضعیت سختی یه سری برده دارن با قلو زنجیر توسط اربابانشون کشونده میشن و میرن. ناگهان یه اسبی، یه آقای سوار بر یک کالسکه با یه اسب میاد که بالای کالسکهش یه دندونه و میگه که من دکتر شولتزم و اینم اسبمه، اسبش هم سلام. و این خب اینم بگم دکتر شولتز تقریبا یک سال و نیمه که بک‌گراند گوشی منه.
ببین کریستوف والز با گریم
دکتر شولتز
در فیلم جانگو بک‌گراندش
بهترین کاراکتر سینماییه که تا حالا دیدم. و این معرفی شخصیت تکان دهنده است
که اسبش هم سلام میکنه،
اسبش هم سلام میکنه. خیلی حرفه، خیلی حرفه. یعنی واقعا من نمیدونم فیلمساز به کجا رسیده. Good evening, gentlemen. I'm looking for a pair of slave traders that go by the name of the Speck brothers. Might that be you?
Who wants to know?
Well, I do. I'm Dr. King Schultz. This is my horse Fritz.
What kind of doctor?
Dentist? Now, are you the Speck brothers? And did you purchase those men at the Greenville slave auction?
So what?
So I wish to parlay with you.
Speak English.
اصلا این حجم از پختگی غیر قابل وصفه. اسبش هم سلام میکنه و میگه که من دنبال یکی از برده هم که مال شماست، جانگو، و میره جانگو رو میبینه و اون دوتا رو یکیشون رو میکشه و اون یکی میمونه. جانگو رو آزاد میکنه که بیاد بره برادران ریتل بود یادم نیست اونها رو شناسایی بکنه. موقعی که داره جدا میشه بقیه برده ها رو نگاه میکنه و میگه که خب شما دو تا راه دارید. راه اول اینه که آقای فلانی رو که یادم نیست اربابشون رو نجات بدید و ببرینش به اولین درمانگاه، به نزدیکترین درمانگاه. راه دوم اینه که آقای فلانی رو بکشید و راهتون رو بگیرید برید به جای روشنتری در این سرزمین. بعد میگه که از اونجایی که احتمالاً شما با علم ستاره شناسی آشنا نیستید دیالوگو ببین. از اونجایی که شما با علم ستاره شناسی آشنا نیستید دستشو نشون میده که اون ستاره شما ده. حالا اگر این معنا رو در نظر داشته باشیم که ایالات جنوبی آمریکا خب خیلی برداری توشون انگار که چیز بود، یعنی این تقابل شمال و جنوب آمریکا دیگه، و میگه که راهتون رو بگیرید به جای روشنتری در این سرزمین برید از اینجا، برید جایی که برداری نیست. خب اگه بخوای بری جایی که برداری نیست چاره ای نداری که جز این که اربابت رو بکشی. خیلی منطقیه. تمام. و خب این باز افتتاحیه درجه یک، یعنی معرفی دکتر شولتز، معرفی جانگو و یک معناپردازی خیلی جالب با خشونت. خلاصه فیلم ادامه پیدا میکنه و قرار بر این میشه که جانگو میخواد همسایش رو نجات بده، برومهیلدا، و دکتر شولتز هم که آلمانیه و وقتی میفهمه که اسم همسرش برومهیلداه بهش میگه برومهیلدا آلمانیه چجوریه؟ میگه آره ارباب آلمانی داشتی اسمشو گذاشتن برومهیلدا و آلمانی هم یاد گرفته. و که بعد دکتر شولتز میاد در مورد برومهیلدا با جانگو صحبت میکنه، یه صحنه خیلی احساسی داره در مورد افسانه برومهیلدا حرف میزنه. بعد میگه که آره برومهیلدا بلند میشه میره توی کوهی. بعد جانگو بهش میگه چرا کوه؟ بعد دکتر شولتز یه مکس دو سه ثانیه میکنه، میگه این بالاخره یه افسانه آلمانیه، حتما باید یه کوه توش باشه. و نگاه میکنی میبینی که نه، فیلمساز خیلی بیشتر از این حرفا میفهمه، از افسانه های آلمانی هم انگار سر در میاد. در نهایت خلاصه همه کار رو آماده میشه که بعد قرار میشه دو سه ماه اینا جایزه بگیری بکنن، پول جمع کنن، با هم برن برومهیلدا رو نجات بدن. که یه دیالوگ خیلی جالب من دوست دارم اشاره بکنم بهش. توی اولین شکار جانگو و دکتر شولتز یه اتفاقی میفته،
جلو بچهش میگه با.
آره میگه جلو بچهشه، میگه خب چیزه میتونه حداقل، یعنی توی آخرین لحظه بچهش کنارشه، اینطوری نگاه کن به قضیه. و توی یکی از همین اتفاقات یه آگهی بهش میده، میگه که اینو نگه دار، اولین جایزه بگیریته، این برای چانس میاره. و آخر فیلم با همون آگهی نجات پیدا میکنه جانگو. خلاصه قضیه میاد تا جایی که دیگه من میرسم به کندیلند و آقای لئوناردو دیکاپریو به عنوان یکی از اربابان یکی از سخت‌ترین مزرعه های آمریکایی که برده‌دارا خیلی برده‌ها باشون رفتار بدی میشه. یک صحنه باس ببین، یعنی من واقعا احساس میکنم هر کس میخواد فیلمنامه نویس خوبی بشه و بالاخص با شخصیت پردازی آشنا بشه از اوجب واجبات براش جانگو رو ببینه. باز یه معرفی شخصیت داریم موقعی که دکتر شولتز و جانگو وارد کندیلند میشن و میخوان آقای موسیو کندی رو به عبارتی ببینن. ایشون دوتا برده رو انداخته به جون هم و داره از جنگشون لذت میبره و با یک نمای خیلی عجیب غریب که دیکاپریو بر میگرده این دوتا رو نگاه میکنه و دوربین یه زوم میکنه، حالا میبینی و دکتر شولتز هم ملحق میشه بهشون و ریاکشن های دکتر شولتز به اون اتفاقات شنیعی که داره اون وسط میفته در کنار لذتی که دیکاپریو کندی داره میبره یک تضاد عجیب غریب داره. که برمیگرده به اون مفهوم کلیدی که گفتیم تارنتینو همیشه داره، نقد به اتفاقات، حالا به صورت خاص نقد به جامعه آمریکا. فرقی نمیکنه جامعه امروز آمریکا یا جامعه 500 سال پیش، 1000 سال، 10 سال پیش، هر وقت آمریکا. که یه آمریکایی این شکلی داره از جنگ دوتا انسان لذت میبره و یه غیر آمریکایی جا خورده. بعدن یه دیالوگ بین جانگو و کندی شکل میگیره، میگه که مشاورت اون چیزو میگه، دکتر شوتسو در واقع میگه یکم از این صحنه اونجایی که سگو میندازن به جون برده که بخوره، میگه یه ذره جا خورده، میگه جا نخورده، هم میگه ترسیده، میگه عادت نداره این صحنه ها رو ببینه. بعد دیکاپریو به جانگو میگه تو عادت داری؟ میگه من یه ذره بیشتر به رفتار آمریکایی عادت دارم. دیگه خیلی هنره، یعنی مشخصه که دیالوگ چه کارایی میتونه داشته باشه.
دیالوگ نویسی.
و بعد ادامه پیدا میکنه، میاد با صحنه
طلایی، واقعا طلایی،
صحنه شاهکار پایانی که بازم میگم شاید من شیفتم، عذرخواهی میکنم اگر واقعا داره منزجر کننده به نظر میاد، به نظر من بهترین پایان بندی تمام تاریخ سینماست پایان بندی جانگو. مرگ به شدت دراماتیک دکتر شولتز که میگه که اینجا وقتی که حالا به 12,000 دلار برومهیلدا رو میفروشه به جانگو و دکتر شولتز و میره که بهش وایت کیک بده، میگه میخواییم شیرینی بخوریم با هم،
این رسم ما جنوبی هاست که مثلا شیرینی بخوریم.
قبل از یه دیالوگ طلایی وجود داره، میگه که آقای موسی کندی موقعی که معامله انجام میشه و با کیک آقای موسیو کندی میره به دیدن دکتر شولتز، دکتر شولتز داره به کتابخونه کندی نگاه میکنه، معلومه دیگه، از اول وکیلش هم به دکتر شولتز میگه، میگه دوست داره بهش بگه موسیو کندی خیلی شیفته فرانسه است. پارادوکس رو ببین، اصلا عجیبه، یعنی یه نقد عمیقی در لایه‌های مختلف این فیلم نسبت به جامعه آمریکا وجود داره. یه دیالوگ بی نظیر شکل میگیره، ندیدم، واقعا ندیدم. دکتر شولتز میگه داشتم به اون بیچاره فکر میکردم که تومه سگ ها کردینش، ببخشید، موقعی که داره سند فروش برومهیلدا تنظیم میشه یه خانومی داره ساز میزنه و همزمان که داره ساز میزنه دکتر شولتز تو فکره، فلشبک میخوره، چی نشون داده میشه؟ پاره شدن اون بردهه توسط سگها، چیزی که در زمان اتفاقش ندیدیم، گذاشت اینجا داره بهت نشون میده. بعد میاد تو اتاق میگه داشتم به اون بردهی فکر میکردم که تومه سگا کردینش، دارتانیان. دارتانیان اسم کاراکتر رمان، یکی از کاراکترهای رمان معروف ستوفنگدار الکساندر دوما. میگه که خیلی دوست داشتم بدونم اگر دوما امروز اینجا بود چه واکنشی نشون میداد. کندی میگه منظورتون متوجه نمیشم. میگه حتما خیلی به دوما علاقه دارید که اسم بردتون رو از روی رمان اون انتخاب کردید. دوست داشتم بدونم اگر دوما امروز اینجا بود چه واکنشی نشون میداد. کندی میگه مطمئنم که تحسین میکرد. دکتر شوس میگه که تحسین کردنش نسبت به این اتفاق کاملا در حاله ای از ابهام قرار داشت. یه برحال اون یه فرانسوی دلنازوکه. و دکتر شولتز یه جمله میگه. میگه دوما از بلک. خدا وکیلی مو به همه تنم سیخ شد.
Actually, I was thinking of that poor devil you fed to the dogs today. D'Artagnan. And I was wondering what Dumas would make of all this.
Come again.
Alexandre Dumas, he wrote The Three Musketeers.
Yes, of course, Doctor.
I figured you must be an admirer. You named your slave after his novel's lead character. Now, if Alexandre Dumas had been there today, I wonder what he would have made of it.
You doubt he'd approve, huh?
Yes, his approval would be a dubious proposition at best.
Soft-hearted Frenchie.
Alexandre Dumas is black.
یه پارادایم رو توی یه دیالوگ چیز آورد،
چی باید
یه فلسفه رو آورد،
چی باید گفت واقعا،
کاری که همزمان 12 سال بردگی نمیتونه بکنه،
نمیتونه بکنه چون نمیفهمه
و بیشتر از باب ترحم وارد میشه، ولی تارانتینو از دست بالا وارد میشه. چقدر فرق داره نگاه. همون بحثی که ما سر زن هم داشتیم،
باریکلا
گفتیم آقا فمینیستی، معتقدی زنان باید قوی باشن، به خدا منم اعتقاد دارم به این، زنان رو حقیر نشون نده، بیا قهرمان زن نشون بده، قهرمان فاعل، کنشدار. شما جانگو رو ببین، دکتر شولتز متمدن رو ببین، من شخصیتی به متمدنی دکتر شولتز نمیشناسم، اصلا این آدم انقدر من احساس میکنم مال 100 سال دیگه است، دکتر شوت مال 100 سال پیش نیست، مال دوران بردهداری آمریکا نیست، مال 100 سال دیگه است. اینقدر این آدم متمدنه، اینقدر این آدم والاست. آدم کشتنش یه بحث دیگه است، اون در کنار این فلسفه فکری این آدم میگنجه، داره آدم میکشه که زمین رو پاک بکنه از شر وجود کثافت‌هایی همچون کندی. نمیخواست کندی رو بکشه،
ولی خودش مجبورش کرد.
خودش مجبورش کرد. من اصرار دارم که شما این کیکو بخورید.
گفت واقعا اصرار، گفت واقعا دوست داری باهات دست بدم؟ گفت I insist.
آخ اون insist کارشو چیز کرد.
گفت اگر میخوای که رفت، و بعد نگاه کرد به جانگو، گفت نتونستم جلو خدا هم بگیرم، و بعد موقع
کلش ترکید،
و بعدا حالا جانگو میره بر میگرده، همه اون کندیلند رو همه رو میکشه و بعد کندیلند رو آتش میزنه، و همزمان که کندیلند داره میسوزه، جانگو و برومهیلدا سوار بر اسب میرن.
اینا ها، این ضد نجات پرستی، اینه،
این اصلا این یعنی سینما، این یعنی فلسفه، این یعنی زندگی. من نمیدونم چی باید بگم واقعا، نمیدونم تا پایان عمرم احتمال خیلی زیاد هیچ وقت تارانتینو رو نمیبینم، هیچ وقت هم تارانتینو این حرفای ما رو نمیشنبه، ولی واقعا دوست دارم همینجا بگم که خیلی خوشحالم که هم عصر یه آدمی مثل تارانتینو هستم. واقعا خوشحالم که دارم تو دورانی نفس میکشم که تارانتینو نفس میکشه. و یه چیز جالب باز و اونجایی که کندی کشته میشه، باز یه نمای بسیار عجیب غریب، پرپر شدن انگار کتاب هایی که کندی داره با شلیک هایی که اونجا اتفاق میفته، سراسر مفهومه، اینا همه حرفه، حرفایی که نمیاد بکنه تو چشت، بهت نشون میده،
شعار پردازی نیست، سطحی نیست، مثل خیلی از فیلم های ضد نجات پرستی پلاکارد دستش نمیگیره بکنه تو چش تو، در لایه های زیرین گنجونده، اونقدم لایهش زیرین نیست که مخاطب متوجه نشه، مثل سینمای خیلی از کارگردان های امروز دنیا که دیگه اونقدر زیر متن و چیز هست که آدم نمیفهمه،
مخاطب میمونه بیرون دیگه.
آره.
به عبارت،
ولی داره به تو کد میده و کده رو یکم چیز باشی میگیری. این کد الکساندر دوما کد سرراستیه و لذت میبری از شنیدنش که شما نجات پرستی رو اینجوری سلاخی بکنی.
دقیقا. و پایان کریستوف والتز و آخرین دیدارش با جانگو خیلی به نظرم عمیقه، واقعا تحت تأثیرم، جدا میگم منقلب شدم حقیقتا.
می طلب یه بار دیگه ببینیم ما.
حتما. واقعا دوست داشتم، اگر میشد کرونا نبود یا هزار تا داستان دیگه بود، اصلا یه برنامه میذاشیم با همه بچه‌هایی که دارن ما رو گوش میدن، بشینیم دور هم ببینیم جانگو رو. ببینیم کیف کنیم، یعنی برای 3 ساعت به هیچ چی فکر نکنیم. یادم نمیره، خدا رو شاهد میگیرم، موقعی که جانگو اومده بود میخواستم ببینمش، دوشنبه شب بود، محاسبه کردم گفتم 8:30 بود یا ربع 9 بود، گفتم شروع کنم تا 90 تموم میشه، تا زمانی که 90 شروع میشه.
اون موقع
فیلم تموم نشد و من 90 رو ندیدم، 90ی که امکان نداشت نبینم. و به هر حال پایان دکتر شولتز و پایان داستان دکتر شولتز و جانگو، سفید پوستی که فدای نجات یک سیاه پوست شد، اونجاییه که جانگو میره تو اتاقی که جنازش افتاده و اون دیالوگ معروف دکتر شولتز به کندی گفت، خب موسی کندی، حالا که معامله انجام شد، من معمولا اصرار دارم، معمولا در پایان دیدارهام میگم به امید دیدار، ولی از اونجایی که علاقه ندارم شما رو ببینم I say goodbye. بعد که میگه دست بده و فلان، وقتی جانگو میره بالا سر جنازه‌اش بهش میگه به امید دیدار. و واقعا فوق‌العاده است،
کاشت و برداشت دراماتیک
اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
هنر یک فیلم نام نویس اینجاها نشون میده خودشو.
واقعا به نظرم بزرگترین لکه ننگ تاریخ اسکار اینه که تارنتینو هیچ وقت اسکار کارگردانی نبرد، حتی بدتر از اسکار نبردن هیچکاک، چون هیچکاک بالاخره یه اسکار افتخاری گرفت. آره تارنتینو خب دو بار فیلم‌ها رو برد، از جمله برای جانگو اصلا اون که هیچی، اصلا اون که اصلا نمی‌دادن
باید،
ولی واقعا نمی‌دونم، اینقدر این آدم عجیبه و اینقدر این جانگو عجیبه، یک دنیای منحصر به فرد.
چه حق قصه داره، این چه حق خوبه،
چقدر قصه میگه، چقدر قصه میگه،
یعنی خورده قصه هاش، خورده پیرنگ هاش اونقدر با اصل پیرنگ جوره، با هم خودش میمونی خدایا، یعنی اینا رو نشسته این نوشته این همه مدت، این همه زحمت، واقعا دمش کرد.
و مثلا خیلی خیلی قابل بحث، واقعا حوصله این اپیزود اصلا زمانمون اجازه نمیده. یه نمایی داره همون اول که میرن تو مزرعه بریتل ها، اونجایی که شروع میکنه با شلاق میزنه، اصلا با اون فلشبکی که بهت نشون میده یادش میاد که زنش رو شلاق میزده، کاربرد فلشبک دیگه، که اصلا ببینیم یعنی چی فلشبک، یعنی چی. یه فلشبک های خیلی خیلی مهمی تو سینمای آمریکا داریم که شاید مهمترینشون بعد از جانگو، چون همه چی برای من بعد از جانگو، یعنی هر چی میگم بعد از جانگو، اگه مشابهش تو جانگو باشه جانگو اول، توی هفته دیوید فینچر و اون لحظه آخر تق تمام، همین 3 دقیقه نمیخواد داری تو فلش بک، اصلا نیازی نیست.
اینم یه نگرش آوانگارد به فلش بک ها، این فلش بک های مرسوم سینمای کلاسیک هالیوود خودش بر خودش یه فیلم بود، یعنی اون میدیدی 20 دقیقه تو فلش بک مونده و این رسم فلش بک بود و جزو معدود افرادی بود که فلش بک به سبک تدائی ذهن رو کرد. فلش بک کلن در سینمای دنیا رسمش این بود، آقا نمیتونم قصه رو استریت فوروارد برات بگم، مجبورم یه جایی برم عقب، بیا با من بریم اینو بهت نشون بدم، چند دقیقه دیگه برمیگردم، یعنی در خدمت قصه و قصه گو بود، آلت دست قصه گو، اینجوری بگم فلش بک آلت دست بود، اینجا اصلا آلت دست نیست، خودش که شخصیت است، یه لحظه به تو اون چیزی که میخوای نشون میده، نابودت نمیکنه تو اون فضا، خط اصلی و گم کنه سری بر میگرد،
چون فقط میخواد بفهمی که الان بر کاراکتر چی داره میگذره، فقط همین کار.
اون زومی هم که گفتی تو اون صحنه معرفی کندی حین جنگ اون دوتا بردیسی، اون زوم هم از سینمای دهه 60 آمریکا میاد و چقدر میشینه اینجا.
اصلا استادش هیچکاک بود دیگه، نمای هیچکاکی یه بخشش زومه.
اون موقع زوم تازه اومده بود، موج شد، یه موج ایجاد کرد. حالا یه سری درست استفادهش میکردن، یه سری غلط استفاده
کردن. دقیقاً. ولی خب
یه سری چیزا که مود میشه، مثل دوربین رو دست که یه دوره مود شد دیگه، همه دوربین رو دست گرفتن، کاری نداشتن که درسته یا نه، فقط استفاده میکردن. مود ترند روز شد.
اون زوم هم دقیقاً
این زومه اینجا.
آره این زومه برمیگرده اصلا شات هیچکاکی که یه زوم این داره و بک تراکینگ بک که دیگه در اوجش تو سینما، تاریخ سینما حتما تو سرگیجه اتفاق میفته که فوق‌العاده است. یعنی آدم انگشت به دهن میمونه که این چی کار کرد دیگه، ته تهشه دیگه. یعنی حالتی که کاراکتر داره قشنگ میفته تو نما کاملا. توی رپ یه اصطلاحی دارن میگن که روبیت نشسته، تکست روبیت نشسته
تو سرگیجه،
تو سرگیجه حال کاراکتر میشینه روی نما، روی اون شات هیچکاکی. و در نهایت جانگو به نظر من واقعا فراتر از یک فیلم، فراتر از یک فیلم نامه و کارگردانش اینجا لااقل فراتر از یک کارگردانه. اینجا هم نه، همه جا. بذار صادق باشیم با خودمون، خودمون رو سانسور نکنیم لااقل. همه این حرفایی که زدیم، اولا که تقریبا میتونم بگم این 5% اون چیزی بود که میشد در مورد جانگو گفت.
راجبش پایان‌نامه نوشتی قطعا خیلی بیشتر از این حرف کار داره.
امیدوارم که یه جایی بشه واقعا حرف زد در مورد جانگو و
موسیقی جانگو.
موسیقی جانگو
از اون چیزایی که آدم احساس میکنه اول موسیقی هم
داشت
فیلم تا
بعد خود تارنتینو توی این فیلم
آخ
اون ببین چه معنای اون داره، با دینامیت منفجر میشه تارنتینو،
منفجر. و چقدر اون سکانس کلا خوبه،
اصلا خیلی رهایی
برده ها. و اون نگاهی که ببین اون اعتماد به نفس جانگو از کی اومد؟ دکتر شولتز بهش داد، طوری که از بقیه برده هایی که 10 برابر جانگو هیکل داشتن و تو اون قفس بودن به عنوان یک کاراکتر بالاتر قرار گرفت. و این چقدر زیباست
دقیقا.
که یک سفید پوست، یک سیاه پوست رو به حدی تهییج میکنه و قهرمان ازش میسازه. کسی دقیقا. که برده بود تبدیل به قهرمان شد.
دقیقا.
این چقدر خوبه.
اصلا خود تارنتینو
بردار آزاد میکنه، در باز میگه، میگه برید آقا، برید شما رهای.
خود تارنتینو مصاحبه کرده بود در مورد جانگو، گفته بود من هدفم از ساخت جانگو این بود که یک قهرمان برای سیاه‌پوستا بسازم. و همون بحثی که گفتی در مورد فمینیسم ما حرف زدیم، بازنمایی آنچه که بر زن میرود در جامعه یک چیز است، فیلم فمینیستی یک چیز دیگه، ترسیم اتفاقات ناگواری که سیاه‌پوستا، یهودیا یا هر کس تجربه کرده یه چیزه، قهرمان ساختن ازشون خیلی قشنگ‌تره. اونم این شکلی.
رسالت سینما واللهی همینه دیگه. یه پدیده‌ای رو قسمت‌های شر رو منفی شو نشون بدی، ولی نه برای گریه انداختن، برای اینکه بگی خوب چیه، کار درست چیه.
مثلا سینما بگذاریم و
یه عیبی به همین سکانس من میخوندم خیلی جا میگفتن تو سکانس فرار جانگو از دست برده داره، وقتی به دام میفته و میدنش دست اونا که بردارن ببرن و بفروشن، احمق نشون دادن سفید پوستا. یعنی اون سه تا سفید پوست با هم شور میکنن که راجع به نظری که چیز داره و ادعایی که جانگو داره به این نتیجه برسن که این واقعا راست میگه یا نه و خیلی احمقانه گول میخورن. به نظرم سفیدپوستا واقعا اون دوره اینقدر احمق بودن، کسی که کسانی که اینجوری با یه همنوعشون رفتار میکردن قطعا به نظرم اینقدر احمق بودن و این چیز عجیبی نیست. و دومن این یه نکته اولم، دومن این که اتفاق خیلی میشینه، یعنی با بافت داستان، بافت قصه‌ای که تارانتینو از ابتدا داشته خیلی هم جور در میاد. آقا اون دوره همه اسیر پول بودن، همه اسیر گنج بودن، میخواستن به پول برسن، این هم یه وعده‌ای به اینا میده، اون وعده هم تو ذهن اینا میشینه، خیلی هم اتفاقا منطبق بر اصول فیلمنامه‌نویسی است، خیلی هم میزونه.
آره آره. و میگم اون خود تو همون صحنه منفجر شدن
تارانتینو
که خب حضور کارگردان در فیلم فکر میکنم اولین بار مبدعش
هیچکاک
که خب عجیب ترینش توی شمال از شمال غربیه که میاد سوار اتوبوسی اتوبوس میره.
این خودش هم داره با خودش هم شوخی
میکنه. آره با هم. و اینجا خیلی معنادارتره. آره، آره. حضور تارانتینو
و انفجارش
و واقعا شده که حالا فیلم های بعدیش هم هیتفول ایت به نظرم بالاخص هیتفول ایت خیلی من خب در مورد چیز حرف زدیم قبلا وانس اپن ا تایم این هالیوود صحبت کردیم، خب من طرفدارش نیستم اصلا و یک عقبگرد میدونم روزی روزگاری در هالیوود رو و خب تو خیلی بعدت نیومده بود تا جایی که یادم حرف زدیم در موردش و هیتفول ایت هم خب جای بحث داره، ولی به نظر میرسه که اگر در اوج تموم بکنیم خیلی خاطره بهتری از این فصل تو ذهنمون میمونه، این که تارانتینو حق خیلی بزرگی گردن ماها داره و اون تداعی کننده ایمیجینیشن که اساس سینماست، اونطوری که توی مثلا خیلی یه سری فیلم های تاریخ سینما خیلی در اوجه، مثلا در سرگیجه فیلم محبوب من نیست ولی نمیتونم این رو منکر بشم که ذات تصور و حالا رویا به عبارتی توی اون فیلم یه سری فیلم های دیگه وجود داره، تارانتینو خیلی تو نسل ما به زبون نسل ما این ایمیجینیشن رو بازسازی کرد و از این جهت خیلی حق بزرگی گردن ما داره.
من چند تا سوال ازت دارم.
بگویم
رنکینگ فیلم های تارانتینو رو 1 تا 3 تو بگو.
1 تا 3
یکی که جانگو، 2 و 3 تو بگو.
حرامزاده های لعنتی، هیتفول ایت.
و یه حرفی هم خلال صحبتات زدی گفتی تو 3 تا فیلم برترمه.
حتما.
خب 1 و 2 هم بگو.
من یکم فایت کلابه. حتما. فایت کلاب بهترین فیلم همه زندگی من.
جایگاهش رفیع تر از جانگو برای تو؟
فایت کلاب اون خیلی اصلا چیه فایت کلاب؟
پادکستمونه آجی.
من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و بعد از فایت کلاب بود، فایت کلاب بعدش جانگو و بعد یک فیلمی هست از هیچکاک، خیلی فیلم محجوری از هیچکاک و به اونایی هم که معرفی کردم دیدن یا خیلی بیادب بودن فوش دادن به هم، فوشه رکیک دادن یا خیلی مؤدب بودن گفتن که خیلی عجیب بود که این فیلم تو لیستته، ولی
نگو خودم میکنم دایال ام فور مردر کف دست نمید.
من مخلصتم و ما 10 سال با هم زندگی کردم دیگه جوری و اونم فیلم عجیبیه. هنر کارگردانی تو اون فیلم به نظرم تو یکی از بالاترین سطح‌هایی که تاریخ سینما به خودش دیده اساساً، یعنی نه تنها هیچکاک به نظر، بله خیلی ها سایکو رو میگن، سرگیجه که دیگه اصلا ترند منتقداست و دیگه بهترین فیلم هم شد و الان 20 سالی که
بیشتر
که چیزم پشت سر گذاشت توی نظرسنجی 10 ساله سایت اند ساوند همشهری که اینا پشت سر گذاشت و سایکو هست، نمیدونم شمال از شمال غرب هست، ریر ویندو هست، ربکا هست، ولی برام من دایال انفورمردر بهترین هیچکاکه، یعنی هیچکاک تو بهترین حالتش اونجا و به نظرم یکی از بهترین کارگردانی های تمام تاریخ سینماست. حالا تو هم به من سه تا فیلم اول تو بگو.
تارانتینو
و سه تا فیلم اول زندگیت.
یک، برای من میدونی سالها پالپ فیکشن بود ولی خب دیگه نیست. یک هم جانگوه، دو پالپ فیکشن، سه حرامزاده های لعنتی یا پست یا بی آبرو.
سه تا فیلم زندگیت؟
خیلی سخته.
آره
خیلی سخته. ولی خب میدونی دیگه اساساً یک هم طعم گیلاس عباس کیارستمیه و دو وسم خیلی فاصله داره با یکم، یعنی یه دنیای دیگه یه طعم گیلاس کیارستمی برام. من خب شیفته سینما پارادیسو هم و شیفته تورناتوره هستم و دست خودم هم نیست. از یه جایی به بعد احساس کردم تورناتوره خیلی تو زندگیم هم حتی نقش داره، یعنی مالنا، سینما پارادیسو، اینا علاوه بر بعد سینمایی برای من بعد زندگی هم دارن. اونقدر سینما پارادیسو من تحت تاثیر میذاره که از یه مدتی به بعد تصمیم گرفتم دیگه نبینمش. الان راجبش دارم حرفم میزنم، این گوشه های لپمو دارم به زور نگه
دارم. واقعا فیلم
خیلی اذیت میشم راجبش حرف میزنم.
پایان بندی کوبنده ای داره سینما پارادیسو، خیلی کوبنده، خیلی کوبنده.
و تماشای چند ده بارش برای من در اون مدتی که میتونستم نگاش کنم و انقدر تحت تاثیر، آره توانه یارای تماشاشو داشت. من با محسن چاوشی هم این حالتو دارم، دیگه گوش نمیدم سالهاست، میدونی دیگه. نه بخاطر اینکه خواننده بدیه، خیلی هم خوبه، ولی توانشو ندارم، نمیتونم.
خیلی این شکلی هم.
آره
خیلی بحث در مورد حالا محسن چاوشی هم خیلی میشه بحثی ها. حالا به موقع شاید فرصتی دست داره صحبت کنیم، ولی این حالتی که به دست میده حالت کاملا طبیعی، خیلی ها این شکلی. و فیلم سوم
حفره، فیلمی از جاک بکر، یه فیلم فرانسویه.
تو جاک بکر رو خیلی دوست داری؟
خیلی دوست دارم.
میدونم و کلود شابرون رو هم خیلی دوست داری.
اریک رومر.
آره
نه شابرون چیزم نیست.
رومر
عشقه. یه فیلمی داره اسم زانوی کلر، فیلم محبوب من تو دنیای اریک رومره. خیلی موقع تو پنجتام تو دهتام میگم اینو، ولی تو ستام نیست.
نه. خب پس حفره فیلم سوم.
حفره جاک بکر به نظرم اسم فیلم لترو، اگه کسی خواست ببینه. حفره فیلمی از جاک بکر 1954، نمیدونم شاید اشتباه کنم. خیلی از فیلم های ژانر که نیست، با سبک متکی بر فرار از زندان، از این فیلم الگو و الهام گرفتن، یعنی برای خودش شد یک سرمشق. فیلم مهمی تو تاریخ سینما شاید نباشه، تو خیلی از لیستای محجور میشه پیداش کرد، ولی درخشانه. یه موضوع خیلی ساده هم میپردازه، اونم یه موضوع خیلی انسانی به اسم خیانت که چقدر مرسوم. حفره رو ببینید.
آره.
من خب خیلی دوستش دارم.
منم ندیدم.
خیلی آره خیلی دوستش دارم.
میگه که من یه چیزی رو بگم، حالا عباس کیارستمی فیلمساز محبوب خشایار و خیلی از گنده های سینمای دنیاست. گودار میگفت سینما با گریفیث آغاز و با کیارستمی تمام میشه. آقای ویم وندرز که خب به هر حال ویم وندرز توی یک تم سردمداره در سینمای دنیا، در تاریخ سینما، توی یکی از سخت ترین انواع فیلم، اونم فیلم های جاده ای که اصلا کار هر کسی نیست، یعنی ابراهیم حاتمی کیا اصلا تو حد و عددی نیست بیا تو این زمینه اصلا جرأت بکنه بخواد فیلم بسازه. فیلم آخرش چی بود؟ خروج. ندیدم فیلمو، ولی جاده ایه. فیلم جاده ای خیلی فیلم سختیه و ویم وندرز تقریبا که نه تحقیقا سردمداره توی این حوزه با اون فیلم معروف پاریس تگزاس و دوستا فیلم دیگه بود. یه متنی من میخوندم، یه کتابی میخوندم در واقع که پرداخته بود به بحث توی در مورد تم صحبت میکرد و پرداخته بود به جاده در سینمای ویم وندرز. ویم وندرز میگه که هر موقعی که احساس میکنیم چیز جدیدی برای تماشا وجود نداره، کیارستمی ظاهر میشه. و میدونم که حالا شاید نخواهی کسی بدونه، من میگمش، ولی به نظرم بذارم بدونم، من کیارستمی رو با اینکه واقعا افتخار میکنم هموطن من بوده و من هموطن اونم در واقع، ولی خب هیچ وقت سینما بر من کیارستمی نبود. اما اینو میدونم که خشایار خیلی وقتا سر خاک عباس کیارستمی هم میره دلی و واقعا به نظرم میرسه که زندگی همینه. کاش اون چیزی که از اون به یادگار میمونه همین باشه، اون اتفاقی که مثلا در مورد ناصر حجازی هم افتاد. مهم نیست که من چی کار کردم، چی کار میکنم، من پرسپولیسی هم تو استقلالی، ناصر حجازی ناصر حجازی و عباس کیارستمی عباس کیارستمی. و آخرش تاریخ قضاوت میکنه که آدم ها چند مرده حلاج بودن، آدم ها چی کار کردن. صمد بهرنگی جمله داره میگه مهم نیست زنده باشم یا بمیرم، مهم این است که زندگی یا مرگ من چقدر زندگی دیگران تأثیر داره.
خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش،
ولی خودش غرق شده بوده، خدا غرقش نکرد.
آره ما عادت داریم هر کیسیش آقا اینو کشتم بوده،
بابا پدر ما رو در آوردن اینو غرق کردن. صمد بهرنگی آدم حسابی، من در این تشکیکی نیست، ولی بابا نکشته بودنش، غرق شده بود.
خیلی ایشالله. آقا از دریچه جانگوی رها از بند و تارنتینو که از نظر تماتیک فیلم به شدت شبیه به سینمای تارنتینو، خیلی فیلم مهمی وجود داره و خود تارنتینو هم اون فیلم رو سالی که رئیس هیئت داوران کن بود گفت این فیلم دیگه ته تهشه، من نمیدونم چی بگم این داستانا. فیلمی با نام اولد بوی، همکلاسی قدیمی، که اون یکی از 5 تا فیلم زندگی منه، تو 3 تام نیست ولی تو 5 تام هست.
چقدر سخته خودت.
آره
3 تا رو گفتم.
آره اثر پارک چان ووک، فیلمساز مطرح کره‌ای که همه این کره‌ای که الان داریم می‌بینیم عرض اندام دارن می‌کنن، از سر خانی لقمه برمی‌دارن که برادر عزیز موقع پارک چان ووک پخش کرده.
آقا چقدر اینو مؤدبانه گفتی، من پشمام ریخت. من می‌خواستم یه چیز دیگه بگم اینو. وای چی اثر خانی که چیز، خیلی جملت ادبی بود.
و اولد بوی رو بررسی میکنیم توی اپیزود بعدیمون به همراه چند تا فیلم دیگه و سینمای خشونت رو میبندیم به عنوان هدیه‌ای از طرف ما به کسی که هیچ وقت اون رو دریافت نمیکنه، کوئنتین تارانتینو.
Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. In the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom. suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, may take everything I have.
این اپیزود ششم از فصل دوم نمای دور باشگاه مشتنی بود که در دیماه 1400 ضبط شده. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید.